به عنوان مربی، 239 نفر به عنوان هیئت علمی، 250 نفر متخصص دندان پزشکی و تعداد 93 نفر حائز رتبه‌های برتر در دانشگاه‌ها جذب شدند. معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت گفت شتاب تولید علم ایران در حوزه سلامت 8.23% است که باید دو رقم می شود. آقای پناهی افزود برای رسیدن به این هدف دانشگاه‌های علوم پزشکی در آمایش سرزمینی به 10 کلان منطقه تقسیم و برای هر دانشگاه مأموریت ویژه‌ای تعریف کرده ایم.
بر اساس اعلام بزرگترین پایگاه استنادی جهان اسکوپوس، جایگاه علمی ایران در حوزه علوم پزشکی در رتبه 15 دنیا قرار دارد. همکنون 25 شبکه تحقیقاتی، 69 پژوهشکده و 821 مرکز تحقیقات دولتی و 40 مرکز تحقیقات غیر دولتی مأموریت‌گرا در حوزه علوم پزشکی کشور فعالند. پناهی، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت:
کنار شبکه‌های تحقیقاتی ما بایوبانک ها را داریم. ما الان چیزی حدود 36 بانک زیستی در کشور داریم که داده های بیماری های مهم داره جمع‌آوری میشه. 648 برنامه ثبت بیماری یا اصطلاحاً رجیستری داریم و پیامدهای سلامت.
بر اساس آمارهای وزارت بهداشت، از 22 هزار اعضای هیئت علمی حوزه سلامت، 1634 نفر عضو هیئت علمی پژوهشی‌اند که 30% آنها جزء دانشمندان 1% جهان معرفی شدند. حسین زاده، محقق برگزیده کشور:
از سال 2012 دانشمند 1% برتر هستم و کارهای من در مجلات مثل فیتومیتیسن یا فیتوتراپی ریسرچ که بین 7 تا 8 به اصطلاح ایمپکت فاکتور یا ضریب تاثیرش هست چاپ شده.
در حوزه فناوری‌های نوین علوم پزشکی همکنون 15 پارک علم و فناوری، 1391 شرکت دانش بنیان و 9 مرکز نوآوری و شکوفایی در کشور وجود دارد که تنها تعداد شرکت‌ها در 2 سال اخیر رشدی 2 برابری داشته است. بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
در پارک‌های علم و فناوری حدود 302 محصول تولید شده رو در پارک‌ها انجام شده که مواد اولیه دارویی از داروهای گیاهی.
شرکت‌هایی که در برخی تولیدات جزء کشورهای برتر جهانند و علاوه بر تأمین نیاز داخل در عرصه صادرات هم پیشتازند. شیراقایی، مدیر شرکت تولید کننده تجهیزات دندان پزشکی:
صادرات به کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، سوئد و یونان رو داریم.
الان 2 تا دستگاه ساختیم، یکی دستگاه چشم پزشکیه، یک نمونه آلمانی فقط داره به قیمت 250,000 دلار. ما 140,000 دلار داریم صادر میکنیم. 4 دستگاه تا الان به چین صادر کردیم. 90% دانشگاه علوم پزشکی کشوری که گروه چشم دارن دستگاه ما رو خریداری کردن.
هم اکنون 340 شرکت دانش بنیان فعال در حوزه تجهیزات پزشکی علاوه بر تامین 40% نیاز داخل در حوزه صادرات هم سالانه بیش از 1 میلیارد دلار ارزآوری برای کشور دارند. مریم بیکپور، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز تولید آرد کامل غنی شده در کشور. رئیس سازمان غذا و دارو گفت برای رفع کمبود ویتامین دی در کشور، اضافه شدن ویتامین دی به آرد نانوایی ها به صورت آزمایشی در یکی از کارخانه های تولید آرد کلید خورد. آقای محمدی:
به دلیل اینکه نان قوت غالب مردم هست، امکان در واقع رسوندن این ویتامین به مردم از طریق نان و در واقع به میزانی که نیاز داریم جامعه بزرگتری رو پوشش میده. لذا تصمیمی که گرفته شده این هست که انشاءالله با کمک صنایع آردسازی غنی شدن نان با ویتامین دی از طریق غنی سازی آرد در صنایع آردسازی با ویتامین دی انشاءالله در دستور کار قرار بگیره. این تر انشاءالله به صورت پایلوت در یکی از استان‌ها شروع میشه. هدف نهایی این هست که میزان کمبود ویتامین دی در جامعه رو به حداقل برسونیم.
معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات بیمه سلامت گفت از ابتدای سال تا کنون انسولین قلمی عنوان پرهزینه ترین داروی تجویزی را با مبلغ بیش از 380 میلیارد تومان به خود اختصاص داد. آقای حبیبیان فهرست پرمصرف ترین داروها را هم اعلام کرد. آقای حبیبیان:
پرمصرف ترین داروهای ما همچنان داروهای بیماران دیابتی و قلبی عروقی هستش که متفورمین امسال هم مثل پارسال پرمصرف ترین هستش که ما امسال 202 میلیون مصرف داشتیم و نسبت به سال گذشته تقریبا 30% افزایش رو نشون میده و بعدی داروی ASA هستش و سومی آتروواستاتین هست که اینا برای بیماران قلبی عروقی و بیماران دیابتی استفاده میشه.
تولید داروهای گیاهی در هند به عنوان یکی از کشورهای دارنده بیشترین گیاهان داروی جهان در حال افزایش است. هند در دو سه دهه اخیر تلاش کرده با راه اندازی وزارت طب سنتی، ایجاد سازوکارهای مناسب و حمایت از تولید کنندگان ضمن افزایش تولید گیاهان دارویی در داخل در اندیشه صادرات بیشتر هم باشد.
زیره، بادیان، نعنا و پونه نام برخی گیاهان دارویی هستند که مانند ما در هند از آن عرقیات دارویی تهیه می کنند. شکیل احمد، تولید کننده داروهای گیاهی:
این داروها عوارض ندارند، طبیعی هستند و از گیاهان تهیه و پس از تایید در آزمایشگاه تولید می شوند.
به این رویه تهیه دارو از گیاهان و رویدنی های مختلف در این کشور طب یونانی گفته می شود. محمد اقبال، شهروند:
من برای درمان برخی بیماری ها از داروی گیاهی و برای بعضی دیگر از داروهای جدید استفاده می کنم. با این وجود همین طب سنتی و گیاهی مادر همه درمان هاست.
طب یونانی یکی از 5 راهبرد اصلی طب های سنتی در هند است که با مهاجرت پزشکان ایرانی در 5-6 قرن گذشته و بر مبنای طب ایرانی شکل گرفت. مقبول حسن، تولید کننده داروهای گیاهی:
من 4 نسل از خانواده هستم که در زمینه گیاهان دارویی فعالیت میکنیم. این شربت ریحان است که از گیاهان دارویی و 2 میوه تهیه شده و به آن عرق 7 گیاه هم گفته میشه. در فصل گرما تشنگی رو کم میکنه و برای هضم مفید و مفرح قلب.
به دلیل طبیعت، پوشش گیاهی متنوع و بهره‌مندی از این پوشش های طبیعی برای درمان بیماری ها، تبابت در هند در گذشته بیشتر به صورت طب گیاهی بروز کرد. امروز خان، پزشک طب یونانی:
دولت تلاش میکند با برنامه‌های مختلف از جمله تأمین دارو و کاهش قیمت‌ها مردم را به استفاده از طب سنتی بیشتر ترغیب کند.
از گیاهان و رویدنی‌های مختلف به شکل‌های گوناگون دارو تهیه می‌شود، مانند شربت عناب یا شربت انجیر. طب ایرانی در ایران و طب یونانی در هند مانند یک خواهر و برادر هستند که می‌تواند فرصت مناسبی را برای همکاری‌های علمی دو کشور فراهم کند. طب یونانی به عنوان یکی از بخش‌های طب سنتی در هندوستان با استفاده از گیاهان دارویی و منابع طبیعی به درمان بیماری‌ها می‌پردازد. بیش از 90% از این طب و بازار مرتبط با آن در اختیار مسلمانان این کشور است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
محققان حسگر زیست تخریب پذیری ساختند که میتواند سلامت مواد غذایی را از نظر قرار گرفتن در برابر آفتکش ها تشخیص دهد. بر اساس اعلام IE، محققان برزیلی حسگری از ماده گیاهی و سازگار با محیط زیست ساختند که میتواند به پوست میوه ها و سبزیجات متصل شود تا آفتکش های مضر را در آنها بررسی کند. این حسگر الکتروشیمیایی ویژگی های مانند هزینه کم، تشخیص سریع، اندازه کوچک، تولید آسان و قابل حمل و تشخیص آفتکش در محل را دارد. از آن صبح فردا به افق تهران هم ساعت 5:34. با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو سلام. رادیو سلامت، هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
دم رفت با سوی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دید چو بیرون رفت فرشته در آید دید چو بیرون رفت فرشته در آید گفت در از این روزگار تفتر از زد بار دیگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار فردتر از زب بار دیگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سربند و هفتر آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید چشم یزید زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید یه گل سوسن و یاسمن آید از به بهاران کنون از وطن آید جان ز تن رفته با سوی تن آمد رهبر محبوب قلب از سفر آمد دیر چو بیرون رود فرشته در آید دیر چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تفتر از زد بار دگر روزگار چون شکر آید هرچه مجاهد سربند و هفتر آید عمر فساد و ستم دگر به سر آید چشم یزید زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دید چو بیرون رود فرشته در آید دید چو بیرون رود فرشته در آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید بگذرد این روزگار تلختر از زهر بار دگر روزگار چون شکر آید
اطلاعات پزشکی بهداشتی و درمانی خود را افزایش دهید رادیو سلامت همصدا با شما در لحظه های زندگی تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید سوره روم آیه 21
آرامش به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما عزیزان شنونده. علوی هستم، مجری این برنامه و برنامه‌های حلیمه آرامش برای ارتباط بهتر زوجین تقدیم حضورتون میشه. اون چه که در این برنامه میخوایم در موردش صحبت بکنیم، سازگاری جنسی. مهمان عزیز ما خانم دکتر زهره کشاورز، متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی هستند. سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام خانم علوی عزیز و متشکرم از دعوتتون.
سپاس از اینکه همراه ما هستید خانم دکتر کشاورز عزیز. اصلا اهمیت سازگاری جنسی چیه؟
سازگاری جنسی در واقع بین زوجها برگرفته از مفاهیمی مثل توافق، تفاهم و مشارکت در رابطه جنسی هستش که به این ترتیب افراد میتونن برای برقراری یک رابطه جنسی با هم سازگار بشن. وقتی که میگیم تفاهم، توافق و مشارکت، در دل هر کدوم از اینها دنیای صحبت نهفته است. اینکه یک زوج برای اینکه بتونن رابطه جنسی موفقی داشته باشن و ارتباط مستمری داشته باشن، باید این ابعاد رو رعایت کنن. توافق بر سر اینکه با توجه به شرایطی که دارن انتظاراتشون از هم باید چطوری باشه، تفاهم بر سر این که چه چیزهایی رو دوست داریم و چه چیزهایی رو دوست نداریم و حالا چطور اینو مدیریتش بکنیم، مشارکت این که رابطه جنسی صرفاً کارکرد جنسی از سمت مرد نیست و این باور اشتباه که خانم نباید در رابطه فعال باشه باید از ذهنشون دور گذاشته بشه. اینه که به هر حال از نظر واژه سازگاری منظور ما اینه که بهترین اتفاق بیفته که افراد بتونن تطابق بهتری داشته باشن وقتی که روابط جنسیشون رو شروع میکنن و رفتارهای مناسبتر رو اتخاذ بکنن برای اینکه چالش‌های کمتری برخورد کنن تو روابطشون.
بله. و اینکه آیا لازمه که از ابتدا با هم سازگار باشن یا میشه این تفاهم رو به وجود آورد و این سازگاری رو؟ شاید توی خیلی از جنبه‌های شناختی که قبل از ازدواج پیش میاد یه اصولی هست و یا یه مواردی هست که اون نقاط اشتراک رو زوج بیشتر دنبالش میگرده و شاید تو فرهنگ ما اصلا توجهی نشه به این مسئله که ما چقدر با هم سازگاریم از نظر جنسی، چقدر ضرورت داره و اینکه میشه بعدن این سازگاری رو ایجاد کرد.
بحث این که باید افراد بالاخره اگه بخوان روابط مستمری داشته باشن باید با هم سازگار بشن که خب کاملا یک شاهد مثاله، یعنی بالاخره اگر فردی میخواد که در طی زندگی روابط مستمر و توأم با حس خوب داشته باشه باید سازگار باشه با طرف مقابلش. این که آیا افراد باید از قبل سازگاری همدیگر رو چک بکنن گاهن بد نیست، یعنی این که نگرش شما و در واقع اون باور ها و ارزش هایی که خودتون نسبت به رابطه جنسی دارید به عنوان یک فرد با طرف مقابلی که میخواید الان باش سری سخت بریم چقدر با هم همسو هست و چقدر متفاوته. نه اونقدر باید افراطی نگاه کنیم نه تفریطی نگاه کنیم، نه اینقدر بگیم که ایشالله ماشالله بعد ازدواج درست میشه. مثلا من براتون یه زوجی رو مثال میزنم که الان مثلا 6 7 سال ازدواج کردن از مراجعین من هستن و خب خودشون میگن که ما همون ابتدای آشنایی متوجه شدیم که اصلا سازگار نیستیم و خانومم به آقا اعلام کرده بوده که من به این شکل مثل خودت فکر نمی کنم، اما وقتی به همسرش میگم خب چرا همونجا مثلا برات سوال نشد، میگه خب گفتم بعد از ازدواج حتما درست میشه، احتمالا ایشون به خاطر شرم و حیا داره این حرفو میزنه. پس این سازگاری مهمه. وقتی که خیلی تفاوت وجود داره بعد همونجا مسئله باز بشه، بررسی بشه که توی زندگی مشترک بعد دچار چالش نشه. اما اینکه آیا بعد چطور سازگار میشن، بله خیلی وقتا هم هستش که در فرهنگ ما که رابطه جنسی با ازدواج شروع میشه و افراد مجاز میشن که ورود کنن به رابطه جنسی در چارچوب ازدواج، خب خیلی از جوانها به عنوان تجربه‌ای که دارن ورود میکنن خب اوائل ممکنه که یه سری عدم سازگاری هایی با همدیگه دارن. حالا گاهن مطالعات نشون میدن که به فراخور سن ازدواج که بالاتر میره برخی از این مسائل مقداری لطیف‌تر میشه، حل میشه، افراد در واقع آشنا میشن، درک بهتری پیدا میکنن. ولی گاهی وقتا هم این سازگاری ایجاد نمیشه، یعنی یک نفر احساس میکنه که قربانی یه رابطه است، مرتب سرویس دهنده است و حس خوبی براش اتفاق نمیفته، یا بهش القا کردن که همینه. مثلا ما تو زنها این مسئله رو داریم که گاهی وقتا وقتی مثلا با بحث درد جنسی مراجعه میکنن، من میگم خب از کی این مشکل رو داری؟ میگه خب از اول ازدواج. میگم خب چرا الان اومدید؟ مثلا الان 6 سال ازدواج کردین یا بچه دار شدین حتی. میگه خب الان متوجه شدم که نباید میبوده، و هر وقت که مثلا مطرح کردم به من گفتن که این بحث طبیعیه، خیلی چیزی نیستش که بخوای پیگیرش باشی. پس بعضی وقتا ما با باورهای مواجه هستیم که فرد نمیدونه که مشکلاتی هست و این باعث عدم رضایتش میشه. پس این سازگاری بحثیه که خیلی باید جوونا جدی بگیرن در روابط جنسی. در حوزه انتظاراتی که از همدیگه دارن هم خیلی این بحث باز میشه، یعنی اینکه تعداد روابط، شکل روابط و فانتزی ها، افکاری که دارن، و این خودش تفاهم و توافق هایی رو لازم داره که آیا آنچه که من میپسندم و دوست دارم و انتظار دارم طرف مقابل هم همینطور فکر میکنه یا نه باید اینطور فکر بکنه از نظر من. این میشه اون نگاهی که اینا رو دچار مشکل میکنه، که گاهن میگن که خب خانم دکتر فکر میکنم که باید همسر منم لذت ببره. فرایند لذت بردن یک چیزیه که تعریفش در مورد هر کسی متفاوته. اینکه آنچه که مثلا برای شما فکر میکنین مسیر لذت بخشیه، ممکنه برای طرف مقابل شما مسیر بازدارنده باشه.
پس اگر متوجه نباشه حل بشه، یعنی
بخش بزرگیش گفتمان جنسیه.
یعنی بله. واقعیتش من خواهم راجب این گفتمان جنسی بیشتر صحبت بکنیم، که اگر که یه خانمی داره صدای ما رو میشنوه و خب داره یه شرایط رو فقط تحمل میکنه و اصلا برش خوشایند نیست و خودشو موظف میدونه، یا حتی یه آقایی خودشو موظف میدونه. من دیدم که گاهی روانپزشکان مطرح میکنن، خیلی از آقایون هم ممکنه که درگیری همچین چرخه‌ای شده باشن. این که ببینیم قالب این گفتمان چیه و معمولا هم راه حلش گفتمانه.
گفتمان شروع صحبت و ارتباطیه که افراد میتونن حداقل به همدیگه بیان کنند که چرا، چه انتظاری، چگونه، به چه شکلی، و حداقل این بحث شروع بشه. این که رابطه جنسی صرفاً به عنوان یک بحث غریزی نگاه بشه که باید مثل یک موتور روشن و خاموش بشه و هیچ تقدم و تأخر و در واقع چیزی براش قائل نشیم که بالاخره عواملی تأثیر میذاره روی این مسئله، نگاه خیلی به نظر من اشتباهیه که خب باید دانش این وجود داشته باشه که مثلا در مورد محرک ها برای شروع رابطه جنسی، این شاید مثال واضح تر کنه حرف ما رو، که محرکی که از نظر مثلا یه آقا محرک جنسی، ممکنه از نظر خانمش بازدارنده یه جنسی باشه. دلیل نداره که اگه شما از یک رفتار جنسی لذت میبرین طرف مقابلتون هم همین باشه. این با گفتمان حل میشه. من میبینم مثلا خیلی وقتی مراجعه میکنن سر همین مسائلی که به هم نگفتن در فضای اتاق درمان اینا باز میشه و متوجه میشن و میگن اه خب ما نمیدونستیم، ما فکر میکردیم که این برای همه مثلا خوشاینده، این حرف برای همه خوشاینده. این تصورات از همدیگه با گفتمان باز میشه. حتی انتظارات، وقتی میگیم توافق، توافق با چی حاصل میشه؟ با گفتمان. بله. من از کجا بدونم که شما چه در واقع باورها، ارزشها، اندیشه های، تجربیاتی دارین که حالا آیا با من همخوان هست یا نه؟ به عنوان یک همسر فرد باید بشینه اینا رو با همسرش صحبت بکنه. البته که این فرهنگ هم باید وجود داشته باشه که وقتی به خانم ها میگیم نباید برگردن بگن خانم دکتر ما اگه ورود کنیم همسرمون میگه تو از کجا این تجربیات رو داری، بر چی این حرفا رو میزنی، قضاوت کردن رو بذاریم کنار. یا خانم هم ممکنه بگه به یه آقا که شما برای چی این مسائل مطرح میکنیم، مگه تجربه ای هست؟ قضاوت کردن کار خوبی نیست. این که شما از زمانی که ازدواج میکنید و میپذیرید که در کنار هم باشید، باید در سایه اعتماد بتونید مسائلتون رو حل کنید.
خیلی خیلی سپاسگزارم. بخش ابتدایی برنامه رو تقدیم حضورتون کردیم. برنامه حریم آرامش هست از رادیو سلامت با موضوع سازگاری جنسی.
روبان قرمز،
STD یا بیماری های قابل انتقال از طریق تماس جنسی، بیماری هایی که از آنها کمتر شنیده ایم و بیشتر ترسیده ایم.
این قسمت
تبخال تناسلی.
تبخال تناسلی عفونتی شایع و مقاربتی است که توسط ویروس هرپس سیمپلکس یا HSV ایجاد می شود. اکثر افراد مبتلا به HSV به دلیل عدم وجود یا خفیف بودن علامتها نمی دانند که به این بیماری مبتلا هستند. در صورت علامت دار شدن ممکن است بیمار 2 تا 12 روز بعد از قرار گرفتن در معرض ویروس علائم را مشاهده کند. نشانه های ناشی از تبخال تناسلی ممکن است مدتی وجود داشته باشند و در برخی مواقع برطرف شود. حتی برخی در طول سال در قسمت های مختلفی از بدن دچار علامت های این بیماری می شوند. احساس درد یا خارش در ناحیه تناسلی، برجستگی یا تاول‌های کوچک سفید و قرمز، زخمی که هنگام تاول زدن ترشح یا خونریزی ایجاد می‌کند، از جمله علائم این بیماری است. همچنین در طی شیوع ابتدایی این بیماری، امکان ایجاد علامت‌های مشابه با آنفولانزا مانند تورم غدد لنفاوی در کشاله گران، سردرد، درد عضلانی و تب نیز وجود دارد.
ادامه گفتگو رو پی می‌گیریم در حضور خانم دکتر کشاورز، فلوشیپ پزشکی جنسی، درباره سازگاری جنسی. فرمودید که با این گفتگو باید شکل بگیره، گفتگویی که نباید مبنای قضاوت بشه، و من فکر می‌کنم خیلی از موارد از نظر فرهنگ ما مانع بزرگ همین قضاوت زوجین هست نسبت به هم دیگه، و اینکه نکند که ایشون تجربه‌ای داشته، نکند که خب مثلا دلیل دیگه‌ای داره، این قضاوت باعث میشه که مانع این گفتگو بشه. این گفتگو تو چه قالبی باید شکل بگیره خانم دکتر؟
نکته مهمی هست گفتمان جنسی. مثل هر گفتگوی دیگه که شما وقتی میخواین تأثیر گذار باشه، باید این گفتگو شرایطی داشته باشه. در حوزه جنسی هم گفتمان جنسی اولا تو اتاق خوابتون نباید اتفاق بیفته، یعنی زوجها باید بدونن که اگه میخواین در مورد موضوعی بحث بکنید، این فضاش اتاق خوابتون نیست، چون مغز شما شرطی میشه برای اینکه هر بار وارد اون فضا میشه داره در مورد یک مسئله کنکاش میکنه و صحبت میکنه، و حتی ممکنه خیلی بدتر باشه زمانی که این گفتگوها در انتها منجر به بحث‌هایی میشه. چون ما یه وقتایی توی گفتگو دنبال برنده شدن هستیم، نه دنبال نتیجه گرفتن. یعنی زوج‌ها وقتی وارد صحبت با هم میشن، یکی میخواد بالاخره از این رینگ بوکس بیاد بیرون و اون یکی ضرب فنی کرده باشه، بگه خب من بردم و از این به بعد شد صحبت من. برای همین این تجربه در اتاق خواب به هیچ عنوان نباید اتفاق بیفته. پس این شد مکانش. یک مکان مناسبی، زمان مناسب، یعنی شما زمانی که میخواین یک گفتمانی رو شروع کنید در مورد مسائل جنسی، باید آمادگی در طرف مقابل وجود داشته باشه، یعنی یک مقدمه چینیایی کرده باشین، حتی میتونید برای خودتون زمانی رو مشخص کنین، حتی در یک فضایی با آرامش در مورد یک مسئله با هم صحبت کنین. میتونید از یک سناریویی استفاده کنید، مثلا احساس میکنید همسر شما نمیاد بشینه اینطوری مجاب بشه، در کنار هم دارید یک فیلمی رو میبینید، بعد حالا از اون فیلم استفاده میکنید برای اینکه سناریویی رو مطرح کنین که مسئله خودتون رو هم به گونه‌ای درش به عنوان دغدغه و چالش بگنجونید. پس این که فرصت پیدا کردن و صحبت باز کردن خیلی حائز اهمیته. شنونده های خوبی برای هم دیگه باید باشید. وقتی که یه نفر داره با شما صحبت میکنه در مورد مهمترین بحث زندگیش که براش مثلا مسئله جنسی و روابط زناشوییش هست، دیگری وقتی که مشغول موبایله، بگو عزیزم من دارم گوش میکنم ولی تو موبایل داره سرشو میبره، یعنی که من دارم نمیشنوم، یا اونقدر برای من یکی حائز اهمیت نیست. پس بازخورد بدین به هم دیگه، یعنی این صحبت کردن و بازخورد گرفتن شاید بیشتر از یک ربع وقت نگیره. من فکر می‌کنم همه زوج‌ها یک ربع در یک 24 ساعت و در یک بازه زمانی هفته فرصت دارن که با هم بشینن در مورد روابطشون صحبت بکنن، و یا حتی فانتزی‌هاشون. چرا مثلا از همدیگه انتظاراتی دارید و روتون نشده بگید، یا شکل رابطه جنسی براتون خوشایند نبوده روتون نشده بگید، و این همجور موقع